عین حال میتونه که به اصطلاح بگیم در راستای تعمیر صلح هم در افغانستان و در منطقه امید واقع شد.
عاطف فقیرزاده مسئول دفتر میودیتیک در کابل نقش جوانان را بر تامین امنیت در کشور و منطقه خیلی مؤثر و با اهمیت میخواند. بیشتر از وی میشنویم.
جنگ و ناامنی که در افغانستان، بی‌ثباتی که در افغانستان و در منطقه جریان داره، به صورت عموم قربانی‌های اصلی جوانان است. کیام یکی از نتیجه‌های جانبی از این است مهاجرت که ما شما بسیار متاثر هستیم، از او هم جوانان بسیار متاثر میشن. جوانان نقش بسیار زیادی را میتونن ایفا بکنن. ما در تلاش ازی هستیم که این نقش به رسمیت شناخته شون تا اینا بتونن نقشی را که میتونن ایفا بکنن ایفا کنن. تا هنوز ما شاهد از هستیم که جوانان میخواهند و در این گردمایی‌هایی که شما شاهد هستین هم جوانان آمدن و اینا میخوان یک صدای واحدی را به خاطر ایجاد صلح در افغانستان و منطقه بلند بکنن. ما امیدوار هستیم که این صدا شنیده شوه و روزی شاید از این باشیم که صلح بیاد در اثر تلاش‌هایی که جریان داره.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
عزیزان شنونده، در این قسمت برنامه نظریات شماره از جوانان را در رابطه با حرکت‌ها و نشست‌های صلح‌خواهانه جوانان می‌شنویم که جوانان در این مورد چی نظر دارند.
اسم محمد پرویز. جوانان نمیتونن که صلح را در افغانستان بیارن به خاطر اینکه امکانات ندارن و از نظر دارن نه قدرت دارن.
اسم منصور است. با کار جوان وقت صلح آمدیم میتونه که جوان را تقویت کنه و از او به نفع کشور استفاده شود.
نام من نظیر روشان است، از ولایت خوست. صلح برای جوانای افغانستان بسیار مهم است. ممی جوانا با هم انسجام بیابه تا نسل آینده افغانستان در صلح زندگی بکنه.
شنونده های گرامی رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، سعدی زاهل با انجینر احمد شاهین، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و همچنان رئیس حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان، در رابطه با اهمیت برگزاری نشست های جوانان به منظور تامین امنیت در کشور گفت و شنود را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنیم.
در رابطه با این نشست‌های جوانان شما چی نظر دارین که چقدر به خاطر آوردن صلح مؤثر واقع میشن؟
افغانستان اصلا کشور جوان است. یه چیز بسیار خوب است. یک ظرفیت بسیار خوب. هنوز این فاکتورها در رابطه با گفتگوهای صلح که زیر سایه منافع قدرت‌های بزرگ این سازماندهی میشه، تاثیر ملموسی را نمیتونیم که از این انتظار داشته باشیم. ولی در هر حالت این یک حرکت مثبت است، قابل پشتیبانی است. این میتونه یک آغاز یا یک تکانه برای فعالسازی جوانان در راستای صلح و به گونه از دید استراتژیک میتونه برای بازسازی و یا توسعه افغانستان جوانان میتونه خیلی مؤثر باشه.
آقای شاهین، شمار مردم هم به این باور هستند که پروسه صلح یک پروسه ملی است. کسایی میتونن که واقعا صلح در کشور بیارن که در رأس قدرت باشن، صلاحیت اجرایی داشته باشن. شما نظریات مردم را تایید میکنین بگونی؟
در مجموع دیدگاه مردم یا بلوغ مردم در این 4 دهه به رغم از اینکه بحران بوده، نکته مثبت هم است که اینا به یک حد معین از بلوغ رسیده و یک درک دارن. میخوام یک مسئله را ذکر بکنم که جوانها باید وارد ساختارها شوند که از طریق نهادها یا از دید نهادگرایی در روند صلح میتونه تاثیر بگذارد. مجموعه جوانها که با توجه به اینکه تفکر و گرایش های مختلفی دارند، اینا وارد ساختارهای معین شوند و از طریق این ساختارها افکار بسیج شده خود وارد بکنن، وارد گفتمان صلح افغانستان بکنن. این میتونه که بسیار زیاد برایشان مفید و مؤثر باشه.
اشتراک جوانها و بلند کردن صداشان، حرکت‌های مدنیشان چقدر مؤثر بوده میتونه؟
همون گونه که جوانها در رابطه به توسعه کشور یک نیاز بسیار استراتژیک است، اگر دقیق‌تر بگویم، همون گونه اشتراکشان در روند مربوط به صلح هم یک نیاز بسیار مبرم است. متاسفانه که برخورد دولت، اولی که فاقد استراتژی در رابطه به جوانها هستند، دوم دولت معمولاً به گونه نمادین از اینا استفاده میکنن.
پس خود جوانان چی باید بکنن که ازشان به شکل نمادین استفاده نشود؟
ما کاتگوری مختلف جوان ها داره. جوان های هستن که در داخل افغانستان بزرگ شدن، به اصطلاح در متن بحران تربیت شدن، تجربات معینه گرفتن و خوشبختانه که گرایش تبدار به سوی تحصیل وجود دارن. این جوان ها یک کاتگوری از جوان ها را تشکیل میدن. کاتگوری از جوان های ما داریم که اینا در زمانی که جنگ و بحران اینا بود و در کمپ ها تربیت شدن زیر تاثیر فضای کمپ اینا، دارای یک تفکر و گرایش جداگانه هستند که اینا هم بهتر است بسیج شوند، با دیدگاه های خود منسجم شده در یک فرمت استراتژیک که دیدگاه یک ساختار یا حزب یا نهاد مدنیش تشکیل میدن، در او باید باستاب بدن و برای از او باید وارد رقابت های سالم سیاسی شوند. این میتوانه که یکی از گزینه های باشه که جوان ها میتونن با استفاده از این وارد شوند برای روندهای سیاسی و توسعه افغانستان میتونن اینا کار بکنن.
شما رو میگوین که در قسمت آوردن صلح و امنیت در افغانستان جوانان نقش مهم را ایفا کرده میتوانند، چون جوانان نیروی سازنده در یک کشورند. جوانان با بلند بردن سطح دانش سیاسی و ایجاد اجماع ملی و بین المللی در تامین امنیت اقدام مؤثر خود را دارند. با امید صلح و ثبات دائمی در افغانستان برنامه این هفته را خاتمه میبخشیم. تا فرصت بعد و امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده‌های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه هفته گذشته به سبب تقلب گسترده و تخلفات آرای انتخابات ولایت کابل را لغو اعلام کرد، همایرا حقمل معاون این کمیسیون میگوید ممکن آرای برخی از ولایت دیگر هم باطل اعلام گردد. همکارم نورالله شایان به روز پنجشنبه در این مورد با همایرا حقمل معاون این کمیسیون مصاحبه کرده که توجه شما را به جریان این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد محترم، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. میخوایم پرسان بکنم که تصمیمی را که شما درباره باطل شدن آرای حوزه کابل گرفتین، آیا این تصمیم نهایی است؟ قابل تغییر نیست؟
بله، این تصمیم به اساس قانون انتخابات نهایی هست و قابل تغییر نیست و مطابق قانون قدم بعدیه که باید برداشته شود توسط کمیسیون انتخابات است که یک هفته بعد از ابطال آرای یک حوزه به شکل عمومی اونا باید در صدد برگزاری انتخابات مجدد او حوزه باشند.
بله، درباره از اینکه پیش از اینکه شما اعلان بکنین که باطل شوه آرای کابل، آیا این موضوع را یا این فیصله را با کمیسیون انتخابات و همچنان با حکومت در جریان گذاشتین؟
چون این پروسه انتخابات و پروسه رسیدگی به شکایات هست، از این خاطر یعنی قابل پیش بینی هست این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط امور شرکای انتخابات، توسط حکومت، توسط کمیسیون انتخابات. و قسمی که ما در جریان هستیم، تا یک حد کمیسیون انتخابات واقف این مسئله بود که ممکن کمیسیون شکایات انتخاباتی نظر به سطح بلند و گسترده تخلفات و جرایم انتخاباتی که در حوزه کابل در جریان انتخابات و خصوصا در جریان با شماری آرا صورت گرفته، طبعا قابل پیش بینی بود برشان و حتی مسیجای را هم بر ما دادن که ممکن شما چنین تصمیم را بگیرین، یک مسئله قانونی، یک موضوع قانونی و یک موضوع قابل پیش بینی بود برشان. نظر به چی؟ نظر به سطح بلند تخلفات و جرایمی که در سطح ولایت کابل یا حوزه انتخاباتی ولایت کابل صورت گرفته بود. و دیگه ای که ما چون مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستیم، دیگه ضرورت به این هم نداریم که بریم یک موضوعی را که ما باید سرش تصمیم بگیریم و اقتضای ماموریت ما هست، او را باز باید با حکومت مشوره کنیم و یا مشوره حکومتی نبگیریم. و طبعا اگر مشوره کمیسیون انتخابات در این رابطه میگرفتیم، نظرشان شاید منفی می بود.
اگر فشرده درباره عوامل و تخلفات یا تقلبات که در حوزه کابل صورت گرفته بگوین.
مهمترین عواملش انجام تخلفات، تخطیها و جرایم انتخاباتی است. که موجودیت گسترده جرایم، تخلفات و تخطی ها و تقلبات انتخاباتی در سطح انتخاباتی حوزه کابل، عمومیت انتخابات در این حوزه، سری بودن انتخابات در این حوزه، شفاف بودن انتخابات در این حوزه زیر سوال برد. بنابراین بر اساس صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از رسیدگی به تقریبا 3000 شکایت که در حوزه کابل بر ما رسیده بود و همچنان گزارش هایی که از طرف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و همچنان رسانه ها، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی و مردم با ما شریک ساخته شده بود، بالاخره تصمیم به این شد که آرای حوزه کابل باید باطل اعلان شود.
استاد، درباره باطل شدن رای در حوزه کابل، خب طبیعتاً بیشترین ضرر شاید برخی از کاندیدا ببینن، چون مصارف هنگفت کردن، کمپاین‌های بسیار وسیع را اینا برگزار کردن. فکر نمی‌کنین که اینا حاضر نخواهند شوند قبول بکنن فیصله شما را؟
در صورت که فیصله ما قانونی باشه، فیصله قانونی به نفع عموم جامعه است، به نفع کاندیدا هم هست، به نفع شهروندا هم هست، به نفع رای دهندگا هم هست. ما پیشتر برتان عرض کردم که یکی از مهمترین دلایل ابطال آرای کابل سطح بلند جرایم و تخلفات انتخاباتی بوده و ممکن امو دوستای ما که یک مقدار آرای پاک داشتن و اونا قطعا نمیتونستن توسط ای آرای پاک در موجودیت چنین وضعیت وخیم و پیچیده که توسط کمیسیون انتخابات متاسفانه ایجاد شده بود، اینا به حیث نماینده مردم به شورای ملی مجلس مثلا عوام راه پیدا کنن یا ولسی جرگه. از این خاطر ما مطمئن هستم که او تعداد کسایی که آرای پاک دارن و مطمئن هم بودن که در این فساد گسترده نمیتونن راه پیدا کنن، حامی تصامیم قانونی شکایات انتخاباتی باشن. این خواست ما از مردم، از شهروندا، از رسانه ها، از حکومت، از نهادهای ملی و بین المللی نمی است که ما را یاری کنن، ما را حمایت کنن به خاطر حاکمیت قانون در جامعه، حاکمیت قانون در افغانستان. و این تصمیم هم که توسط ما گرفته شد درست است که به اساس قانون هست، ولی شما میبینید که ساده نیست، همچو گرفتن همچو تصمیم کار ساده نیست. ما تا فعلا هم زیر تهدیدات بسیار بلند امنیتی بودیم و بعد از این هم تهدیدات بیشتر میشه، ولی ما متحد هستیم و انجام وظیفه خود به شکل مستقل، به شکل بی‌طرف و مطابق به قانون.
استاد محترم، در این انتخابات در کنار از این کارهای ناپاک بوده، برخی از مردم یا تعداد زیاد از مردم رفتن و پای صندوق‌های رأی و رأی دادن، یعنی آرای از اونها پاک بودن. فکر نمی‌کنید که در برابر چنین افراد تصمیم یا فیصله را گرفته باشین، یعنی در حقشون ظلم صورت گرفته باشه؟
من وقتی که از سطح بلند جرایم و تخلفات صحبت میکنم، این فیصدیش بالاتر از 75% هست و اون مردم هم که ما احترام میگذاریم به آرای از اونا و به اراده از اونا، ولی متاسفانه او دست برد شد، او دست زده شد، او با او شکل اولیش باقی نمانده. کمیسیون شکایت انتخاباتی وظیفه نظارت و بازدید از تمام پروسه ها، من جمله پروسه شمارش با شماری آرای ولایت کابل داشت. در هر باره که ما می رفتیم در یک دوره که در انگرهای کمیسیون انتخابات به خاطر نظارت و بازدید می داشتیم، تقریبا 3 گروپ را ما در اونجا می دیدیم، دستگیر می شد و اصطلاح مشخص می شد که این همی گروپ برای یک کاندید مشخص کار میکنه و او کاندید در مقابل کار مشخص از اونا پول به رزومه پردازه. بنان دیگه از او آرای پاکی که در سطح کم توسط مردم کار برده شده بود، دیگه از او متاسفانه خبر نبود. و به خاطر از این که ما در انتخابات در پارلمان آینده جلو اشخاص فاسد، زورمند و معامله‌گر را گرفته باشیم، از او خاطر مطابق قانون ما مکلف به ابطال آرای یک حوزه، من جمله حوزه انتخاباتی کابل بوده.
استاد، از دید شما با توجه به گزارش ها یا نگرانی هایی که در باره ضعف مدیریتی در کمیسیون انتخابات است، مسائل امنیتی، همچنان بیباوری مردم، آیا فکر میکنید شرایط از این مساعد باشد تا انتخابات مجدد صورت بگیرد؟
بله، چون فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق با قانون و به خاطر ارزش دادن به آرای مردم و حاکمیت قانون و مردم سالاری و همچنان انتخابات شفاف و عادلانه بود، از این خاطر هیچ زمان برای تطبیق قانون غیر مساعد یا غیر مناسب نیست. یعنی هر وقت امو زمان و وقت هست که باید قانون تطبیق شود و ناوقت نیست. بنابراین ما مطمئن است و مردم ما از این فیصله استقبال خواهد کردن و زمانی که توسط کمیسیون انتخابات مجدد در حوزه کابل برگزار شود، مردم با اشتیاق بیشتر، با باور بیشتر و با اعتماد بیشتر به پروسه انتخابات به پای صندوق‌های رأی خود رفتن و یک بار دیگر باز هم خودشان به حیث ناظرین انتخابات در کنار ما و همکار با ما خواهد بودن.
استاد، بعض نگرانی های هم مطرح هست که اختلافات میان هر دو کمیسیون وجود داره و در برخی موارد شما تصمیم های از اونا را نمیپذیرین.
خوبی اختلافاتی که وجود داره اول ناشی از تفاوت ماموریت قانونی هر دو کمیسیون است. کمیسیون انتخابات به خاطر اجرای این پروسه و به خاطر پیشبرد موضوعات عملیاتی و پروسه عملیاتی انتخابات تشکیل شده و فعالیت میکنند، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی همون ماموریتش کاملا متفاوت هست. شکایات، تخلفات و جرایمی که در جریان اجرای نمی پروسه اتفاق می افته، بساس اعتراض، بساس شکایت و یا هم بساس تشخیص خود کمیسیون شکایات انتخاباتی، او باید هم تشخیص شوه و هم به او رسیدگی صورت بگیره، که اینجا با وجود آمدن اختلاف یک شکل طبیعی را تقریبا با خودش می گیره. ولی مردم ما، نظام ما، شهروندای ما از اختلاف نظر بین دو کمیسیون باید حراس نداشته باشند، برعکس از اتفاق نظر بین دو کمیسیون باید اینا تشویش داشته باشند. اتفاق نظر میتونه منجر به تعیین اینمی وضعیت در پروسه انتخابات و من جمله در حوزه انتخاباتی کابل میشد، که ما تمام این شکایات که توسط شهروندای افغانستان در کابل صورت گرفته یا را نادیده میگرفتیم و لبایک میگفتیم با تصمیمی که توسط کمیسیون انتخابات صورت میگیره. بنابراین مردم ما باید خوش باشن از اختلاف نظر که در حد قانونی بین هر دو کمیسیون وجود داره و اختلاف نظر که خارج از قانون باشه، او باز اعضای کمیسیون خودشان هم میدانند که این شایسته شانشان نیست.
بله. استاد محترم، آیا در کنار از اینکه کابل مشکلات زیاد بود، برخی ولایات دیگر هم گزارش های وجود داره که مشکلات همچو کابل بوده، آیا درباره از اون ولایت هم چنین فیصله روی دست است، سر میز است؟
بعضی ولایت های ما بله بدبختانه باید گفت که همچو مشکلات مثل حوزه کابل داشتن یا کمتر و یا هم بیشتر. از او جمله دوسیه ولایت میدان وردک هم تکمیل هست که قرار بود او هم امروز باید ابطال اعلان شود، ولی نسبت ای که حوزه کابل یک حوزه بزرگ بود و یک تصمیم نهایت مهم و یک تصمیم تاریخی بود که تا به حال در دوره انتخابات افغانستان مثل از این تصمیم اتخاذ نشده بود به خاطر شفافیت و قانونیت پروسه، از او خاطر ممکن در هفته آینده ما بتانیم که سر ابطال حوزه ولایت میدان وردک هم تصمیم بگیریم. بعض ولایت دیگه مثلا فرا که در اثر حادثه هوایی متاسفانه آرای زیاد مردم در اونجا سوخت و حریق شد و ممکن در آینده ها اگر بعد از رسیدگی به شکایات و بعد از تشخیص کمیسیون های ولایتی ما سطح بلند تخلفات و جرایم انتخاباتی در یک حوزه تشخیص شود ممکن.
استاد، به عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم که در حکومت قبلی وقت نتایج انتخابات پارلمانی اعلان شد، یک محکمه اختصاصی ایجاد شد که نتایج نهایی پس دوباره تغییر کرد، اگر شما باید داشته باشین در زمان آقای کرزی، فکر نمیکنین که باز هم چنین اتفاق بیفته و حکومت فشار بیاره یا محکمه ایجاد شود تا فیصله بکنه درباره کابل؟
ما به حیث معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی از یک طرف و به حیث یک شهروند عادی افغانستان واقعا سپاسگزار هستم از حکومت وحدت ملی که تا به حال هیچ گاه در تصامیم ما مداخله نکرده. این یک واقعیت است که ما میخواییم از طریق شما مردم افغانستان هم ایره بفهمه، با وجود که در بیرون نظر به تجربه های گذشته به اصطلاح تشویشای زیاد وجود داره که گویا حکومت مداخله میکنه، یک تعداد رئیس جمهور متهم به مداخله میکنه، یک تعداد دیگر رئیس اجرایی را متهم به مداخله میکنه، ولی این گپ هیچ حقیقت نداره. حکومت نه قبلا و نه فعلا در صدد مداخله هست و حکومت کرزی تا حکومت وحدت ملی از نظر ما تفاوت بسیار زیاد را داره. در او حکومت هم چون مداخله ها وجود داشت و کمیسیون ها هم یک بستر یا حوزه تقریبا مساعد برای پذیرش این مداخلات بودن، آنچه را که ما فعلا کاملا با قاطعیت برتون اطمینان میتونم که در قدم اول حکومت مداخله نمیکنه و در قدم دوم بستر برای پذیرش مداخله حکومت وجود نداره. کمیسیون شکایت انتخاباتی در تصامیم قبلی خود هم ثابت کرد که مستقل و بی‌طرف است، تا حدی که هر پنج کمیشنر از وظایف خود متهر شدند و حکومت گفت ما را عزل کرده میتونید، در صورتی که اگر تصامیم ما را نمیپذیرند. ولی خوشبختانه گپ تا حد چی نرسید و بالاخره مو استقلالیات ما برای جامعه برای مردم افغانستان ثابت است و ما امیدوار هستم که حکومت عوض از اینکه تلاش کنه که مداخله کنه به خاطر تغییر در تصامیم ما، حمایت کنه باید از تصامیم قانونی که فقط با منظور شفافیت و عدالت و امو موفقیت پروسه انتخابات و ایجاد سهولت و تسهیل در پروسه های انتخابات بعدی ما او را با پذیرش تمام تهدیدات و خطرات متقبل شدیم و اعلان کردیم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم.
تشکر از شما، هم زنده باشین.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه امروز. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.